أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعلى عقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب خدمت عزیزان در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث درباره مستثنیات باب غیبت بود. عرض کردیم خدمت عزیزان ما در دو جا هستش که بدون وجود مصلحتی یعنی مصلحت اهمی می توانیم قائل به جواز غیبت بشیم. مورد اول رو خدمت عزیزان عرض کردیم در جایی بود که شخص مغتاب متجاهر به فسق باشه، یعنی به صورت علنی دچار گناه و ارتکاب فسق بشه و هیچ ابایی هم از برملا شدنش نداشته باشه و هیچ کراهتی هم نداشته باشه. عرض کردیم اونجا که خدمت عزیزان متجاهر به فسق رو عرض کنم خدمت شما که قائل به جواز غیبتش هستیم. مورد دومی که بدون هیچ گونه مصلحتی، یعنی به معنای مصلحت اهمی که اگه میگیم مصلحت منظور مصلحت اهمه، بدون هیچ گونه مصلحتی میتوانیم غیبتش رو انجام بدیم و قائل به جواز غیبت بشیم، در مورد تظلم مظلومه. در اینجا عرض کنم خدمت شما که آقایون قائل به جواز غیبت بدون وجود مصلحت اهم شدن، حتی اگر ظلم در خفا هم صورت پذیرفته باشه، یعنی مثلا طرف در یک جایی مخفیانه در یک شب تاریکی به یکی مثلا ظلمی کرده، بهش پشت داده، تو گوشش زده، مالش رو عرض کنم خدمت شما که دست برد زده، ازش گرفته، به زور مثلا بهش نداده، کسی هم ندیده، در خفا بوده، در علن هم نبوده، به صورت مخفیانه ظلم صورت گرفته، فرمودن که حتی اگر ظلم در خفا هم صورت پذیرفته باشه قائل به جواز غیبت هستیم. لازم نیست حتما علنی طرف مثل متجاهر به فسق علنی یک کاری رو انجام بده، یک فسقی رو انجام بده، نه، ظلمش اگر مخفیانه هم باشد باعث جواز غیبت میشه. بعد جناب شه میفرمایند که آیات و روایات زیادی هم بر این حکم دلالت میکنه. از طرف دیگه ای هم اگر ما مثلا این شخصی که مظلوم واقع شده و ظلم برش واقع شده از غیبت کردن محرومش کنیم، یعنی بگیم مثلا تو غیبت نکن، چرا غیبت؟ مثلا درسته یک آدمی رو داری میکنی که به تو ظلم کرده، اگر قائل به منع مظلوم بشیم از این غیبت کردن، که البته این غیبت کردنش یه جورایی موجب تشفی این فرده، یعنی آرومش میکنه، اگر ما بیاییم و پس بگیم که شخص مظلوم اجازه نداره غیبت کنه، این جناب شیخ میفهمد موجب یک حرج عظیم و عوارض سویی رو براش داره، چه بسا هم که اصلا باعث بشه که ظالم از ظلمش پشیمون بشه، یعنی با غیبت کردن شخص مظلوم از ظالم، چه بسا باعث بشه که شخص ظالم از اون کاری که کرده پشیمون بشه و اصلا در صدد جبران و عدم استمرار اون کار بر بیاد. لذا از این جهت که نوعی تشفی برای شخص مظلوم داره و از طرفی هم مانع از ظلم ظالم میشه، ما میتونیم بگیم که آقا قائل مثلا به چی هستیم؟ به جواز غیبت هستیم. بعد جناب مصنف میفهمد که کاشف الغطا هم فرموده که بر حسب اطلاق مفاد این اخباری که در باب غیبت هستش، شخص مظلوم از اون شخصی که برش ظلم کرده، یعنی شخص ظالم، در نزد هر کسی میتونه چیکار کنه؟ غیبت کنه. یعنی به این معنا که لزومی نداره حتما بره حرفش رو پیش کسی ببره و غیبتش رو پیش کسی ببره که اون میتونه یه کاری از دستش بر بیاد، اون میتونه مثلا بره حق این شخص مظلوم رو بگیره، مثلا بره میشه به قاضی بگه آیه فلانی، آی قاضی مثلا فلانی به من یه همچین ظلمی کرده، نه، میتونه بره تو کوچه و بازار مثلا شروع کنه پشت سر این فرد که ظالم هست بگه آقا این آدم رو میدونید این مثلا یه همچین کاری با من کرده، یه همچین ظلمی به من روا داشته. پس مرحوم عرض کنم خدمت شما که کاشف الغطا گفته بر اساس اطلاق مفاد ادله باب غیبت، غیبت مظلوم از شخص ظالم پیش هر کسی چیه؟ جایزه، پیش هر کسی بخواد میتونه بگه. حالا چه مخاطبش قدرت داشته باشه که بره عرض کنم خدمت شما که جلی اون ظلم رو بگیره و ظالم رو بگیره چه قدرت نداشته باشه که مثل گفتیم مثل قاضی. اما جمعی از فقها ها ماننده مثلا شهید ثانی در کشف الریبه جواز رو مقید کرده به اینکه حتما جایی بره حرف بزنه و غیبت کنه که ازاله ظلم بشه، مثل قاضی. آقا قاضی بری بهش بگی آقا فلانی این کارو کرده، اینجوری از کنه خدمت شما که با من رفتار کرده، اون توانایی اینو داره، باید بری پیش اون بگی. پیش هر کسی نمیتونی بری چیکار کنی؟ عرض کنم خدمت شما که بگی آقا فلانی به من یه همچین ظلمی کرده. این عرض کنم خدمت شما که مطلب بعدی. اما عرض کنم خدمتتون که یک نکته دیگه هم که میمونه، جناب شیخ میفرماد که غیبت کسی که به جای ظلم مرتکب ترک اولا شده جایزه. البته ایشون اهوت رو بر حرمت قرار میدن، لذا میگن اگر مثلا یک نفر این ظلمش فقط در حد ترک اولا بوده، بعد از کنم خدمت شما که ما بیاییم غیبت این آدمی رو که ترک اولا کرده رو بکنیم، جناب شیخ میفرماد بر اساس اخبار روایات ما عرض کنم خدمت شما که میفهمیم جایزه، ولی اهوتی رو که ایشون میده میگه قائل به عدم عرض کنم خدمت شما که غیبت بشیم و قائل به حرمت غیبت در اینجور مواقع میشیم. در انتها جناب شیخ یک نظر نهایی و انتهایی دارن، اونم هست این هستش که میفهمن که حالا اگرچه مثلا مقتضای ادله جواز که به ما میگه میتونه شخص مظلوم غیبت شخص ظالم رو بکنه، اگرچه مقتضای ادله جوازه، اما و گفتیم حتی در غیر صورت مصلحت دیگه، مصلحت اهم، چون ما داریم دومین جایی رو میگیم که هیچ گونه مصلحت اهمی وجود نداره. ما بدون وجود مصلحت اهم یک اهم و مهم میکنیم، حالا بیه مثلا نه، اینجا هیچ وجود مصلحت اهمی نمیخواد باشه که ما بریم مثلا قائل به جواز غیبت بشیم. ایشون در نظر نهاییشون جناب مصنف شیخ انصاری میفرماد که اهوت این استش که ما قائل به جواز وجود مصلحت اهم بشیم، اگرچه مثلا مقتضای ادله جواز میگن که بله میشه شخص مظلوم غیبت از شخص ظالم رو بدون وجود هیچ گونه مصلحت اهم می بکنه، یعنی اینکه مثلا نه نصح مستشیری باشه، نه عرض کنم خدمت شما که اون مواردی که خدمت شما عرض کردی مثلا استفتا باشه، به انگیزه جلوگیری از منکرات باشه، مثلا جرح شهود باشه، دفع ضرر از مقتضی، اینا هیچ گونه لزومی نداره. اینا عرض کنم خدمت شما که میفرماد اینا رو گفتیم دیگه، اینا یعنی همون مواردی هستش که این مصلحت اهم وقتی اینا بیاد دیگه غیبت جایز میشه، که اینا 10 موردی که هنوز نخوندیم، در موارد بعدی میخونیم که اینا با وجود یه همچین مصلحت های اهمی، اون وقت اون مصلحت که مثلا عرض مؤمن آبروی مؤمن باشه اون پوشش داده میشه و ما قائل میشیم به اینکه میتونیم غیبت کنیم. جنابش هم میفهمد که چه بسا ما بتونیم چیکار کنیم همین غیبت شخص ظالم از طرف مظلوم، یعنی تظلم مظلوم رو ملحق کنیم به همین 10 مورد، یعنی اینکه بگیم که اینا هم جزء همون مستثنیات غیبت هستن که یه مصلحت اهمی رو باعث شده که عرض کنم خدمت شما که مثلا شخص مظلوم بیاد چیکار کنه از شخص ظالم غیبت کنه. لذا غیبت مظلوم از ظالم در غیر صورت در غیر این صورت که مثلا مصلحتی نداشته باشه حرمت پیدا میکنه، یعنی اینکه همینجوری بلند شو بری به یه جایی بگی نه ازاله عرض کنم خدمت شما که ظلم میشه، نه مثلا برای تو فایده ای داره بری و غیبت کنی، درست اون آدم ظلم کرده ولی اجازه نداری، غالب حرمت میشه، مگر اینکه یک مصلحت مهمی، مگر اینکه یک مصلحت یعنی اینجا اهمی مانند اون 10 مصلحتی که قراره بخونیم که غالب جواز میشیم در این صورت، یه مصلحت اهمی بیاد و اون وقت اجازه بده که ما چیکار کنیم از شخص ظالم تظلم کنیم. خب این البته خلاصه بحثی بود که نسبتاً میشه گفت امروز خدمت شما میخوایم بگیم، شاید هم یه مقدار بیشتر از اون مطالب بود، اما یه مقدار بحث امروز فنی تر هستش. ما متن رو جلو میریم، از رو متن میخونیم، توضیح لازم داره، لذا عزیزان یه مقدار توجه بیشتری داشته باشن. صفحه 347 اثانی یعنی دومین جایی که غیبت بدون هیچ گونه مصلحتی، عرض کنم خدمت شما که ایرادی نداره، غالب جواز میشیم. غیبت در جایی که هیچ گونه مصلحت اهمی نمیخواد. اثانی منظور اینه. الاول کدوم بود؟ جایی که فرد متجاهر بالفسق باشه. اثانی تظلم مظلومه. خب میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اثانی تظلم المظلومه و اظهار ما فعل بهی از ظالم و امکان متسترن به. میفهمد اولین جا این استش که شخص مظلوم بخواد دادخواهی بکنه. تظلم المظلوم یعنی دادخواهی کردن، رفتن دنبال حق و طلب حق کردن و اظهار اون ظلم هایی که به شخص مظلوم شده از طرف شخص ظالم و اظهار و ما فعل به ظالمو. از ظالمو عرض کنم خدمت شما که فاعل فعل است. میفهمد شخص ظالم اون ظلم هایی رو که به اون شخص مظلوم انجام داده و این کانه اون ظالم متستره، ولی اینکه اون ظلمی که کرده و اون ظالم متستر بوده به صورت پنهانی بله انجام داده. کما ازا ضربهو، کما اینکه مثلا وقتی که شخص مظلوم رو میزنه، فلیل المازی در یه شبی که مثلا دیشب مثلا زدتش تو هوای تاریک هم زده، کسی هم ندیده، با حالت ستر زده، میگه اینجا هم ما میتونیم چیکار کنیم؟ غیبت رو جایز بدونیم، غیبت شخص ظالم رو. و شتمهو، اینه که مثلا شخص ظالم فحش داده، ناسزا گفته به شخص مظلوم، و شتمهو یعنی اون مظلوم رو. او اخذ مالهو، یا اینکه شخص ظالم مال اون مظلوم رو اخذ کرده و گرفته. جاز ذکرهو به ذالک، میفهمد جایز است برای شخص مظلوم که ذکر کنه، به یاد بیاره، غیبت کنه به سبب اون ظلم. چه کسی رو؟ اون عرض کنم خدمت شما که ظالم رو. اند من لا یعلم ذالک من، در نزد کسی که این ظلم ها رو نمیدونه. ذالک یعنی اون ظلمی که بهش شده از طرف شخص ظالم. اند من لا یعلم ذالک من، یعنی مثلا میره به فلانی میگه آره فلانی دیشب با من یه همچین کاری کرده، یه همچین رفتاری رو کرده، به من ظلم کرده، مثلا در سنخته تو گوش من زده، مثلا به من فحش داده، تو هم در جریان باش که همچین آدمیه. آره، بعد دلیلی رو که جناب شیخ میاره چیه؟ میفرماد دو تا روایت، دو تا آیه قرآن میاره. لظاهر قوله، از ظاهر این آیه قرآن که فرمود ولمن تسر بعد از ظلمهی فاولای کما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. بله، این شاهد مثال و این استدلالشون ارسان خدمت شما که از این روایته که میفهمد که هر کسی که انتصر، یاری بخواد، یاری بجوید بعد از اینکه بهش ظلم شده، این انتظار به معنای اینکه مثلا انتقام بگیرد، یعنی به معنای انتقام گرفتنه. حالا انتقام چجوری بگیره؟ مثلا بره عرض کنم خدمت شما که بره پشت سر طرف بگه آقا این همچین فردی به من ظلم کرده، اینجوری یه جوری کمک کنه دیگه. مثلا بره حرف رو به کی بگه؟ به قاضی بگه، بیا آدمی که قدرت داره و میتونه ازاله این ظلم کنه، اینجوری طلب یاری کردن کنه، اینجوری دو به دنبال یاری جستن باشه، یا انتقام بخواد بگیره، میگه تو مثلا این کارو من کردی، خب منم میرم پشت سرت آبروتو میبرم. اینجور ولمن تسر بعد از ظلمهی فاولاک ما علیهم من سبیل، میفهمد اینجا دیگه نکوهش و سرزنشی و راهی بر اونها نیست، یعنی راه مثلا شماتتی به اونها کسی خردهی بگیره، به اونها کسی حرفی بزنه. فاولاک ما علیهم من سبیل، اینا نکوهش و سرزنشی نمیشن، بله، حالا سرزنش مال کجاست؟ سرزنش مال اونجایی که انما السبیل علی الذین، راه سرزنش مال کجاست؟ مال اون جایی که یظلمون الناس، اونی که سرزنش میشه و راه برش وجود داره برای اینکه عذاب بشه، مال اونجایی هستش که به مردم ظلم کرده و یبغون فی الارض بغیر حق، اینا سرکشی میکنن در زمین به غیر حق، حق برای اونها نیست، میان چیکار میکنن؟ سرکشی میکنن. خب پس این آیه داله بر چی شد؟ داله بر این شد که وقتی کسی بهش ظلمی شده هیچ راه سرزنشی نیست. آقا کسی نکوهشش نمیکنه، سرزنشش نمیکنه که آقا تو چرا مثلا رفتی انتقام گرفتی پشت سر طرف غیبت میگی آقا من ظلم شده. آیه قرآن میگه هر کسی که بهش ظلم شد میتونه یاری بجوید، یاری بطلبد. به واسه چی؟ مثلا یکی از راهاش همینه که مثلا بره غیبتش رو بکنه که بتونه حقش رو بگیره. یا مثلا میفهمد که خداوند تبارک و تعالی دوست نداره که انسان چیکار کنه؟ صداشو به بدزبانی بلند کنه مگر جایی که بهش ظلم شده. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی خدا دوست نداره اینکه انسان فریاد بزنه، بانگ بزنه، صداشو بلند کنه به سوء من القول، یعنی به بدزبانی. سوء من القول یعنی بدی زبان. الا مگر کسی که ظلم شده، الا من ظلم. خب اینم عرض کنم خدمت شما که داله بر چیه؟ داله بر این هستش که مثلا انسان میتونه بره فریاد بزنه پشت سر طرف بگه آی فلانی، آی مردم بیاد ببینید که فلانی به من یه همچین ظلمی کرده. فعن تفسیر القومی ای لا یحبان یجهر الرجل به ظلم و سو و یظلم الا من ظلم فاطلق له ان یعارضه به ظلم. میفهمد که خدا دوست نداره که یک شخصی، یک مردی آشکار کنه، عرض کنم خدمت شما که ظلم و ستم کسی رو، مگر این که چیه؟ مگر این که بهش ظلم شده باشه. رو همین حساب فاطلق، آزاد گذاشته، رها کرده برای شخص مظلوم، لهو یعنی برای اون مظلوم، ان یعارضه به ظلم، که مثلا مقابله کنه، معارضه کنه با اون شخص ظالم به وسیله، به خاطر اون ظلمی که برای صورت گرفته. این یعنی میخواد بفهمد که خدا دوست نداره یه وقتی آدم بیاد جار بزنه، فریاد بزنه بدی دیگران رو، عرض کنم خدمت شما که کارهای زشت دیگران رو، مگر اینکه برای چی شده باشه؟ یه اجازه میده، مگر اینکه زمانی که انسان برای ظلم شده باشه. اینجا دیگه خدا آزادش گذاشته، رهاش کرده، بهش اجازه داده که به وسیله این غیبت کردنه معارضه کنه با اون شخص ظالم. پس اینجا نتیجه میگیریم که چی آقا جان؟ میتونه با غیبت کردن در مقابل اون ظلم بیسته و مقابله کنه. و ان تفسیر العیاشی از رسول ختمی صلوات الله علیه، من اضاف قوما فاساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیه فیما قالوا فی. کسی که مهمانی بده، اضاف قوما، یک قومی رو، یک عده ای رو، فاساء ضیافتهم یعنی بد پذیرایشون کنه، خوب عرض کنم خدمت شما که از عهده پذیرایی اونها در نیاد، میزبان خوبی نباشه، فهو ممن ظلم، اون در زمره کسانی هستش که ظلم کرده. فهو میخوره به میزبان، یعنی اون شخص میزبان جز اون دسته از افرادی است که ظلم کرده. به کیا؟ به همون عرض کنم خدمت شما که مهمانهاش. فلا جناح علیهم، میگه حالا دیگه گناهی بر اون مهمونها وجود نداره، فیما قالو فی، در اون چیزی که پشت سر این فرد میگن، یعنی به این معنا جواز دیگه، یعنی میای عرض کنم خدمت شما که تازه غذای طرف هم میخوری ولی اونجوری که باید و شاید ازت خوب پذیرایی نکنه، تازه میتونی بری پشت سرش هم چیکار کنی؟ عرض کنم خدمت شما که حرف بزنی بگی آقا این غذا شور بود و نمیدونم آشش چی بود اینجوری. میفهمد که حالا البته میگیم که منظور چیه ها، حالا خیلی زود تصمیم نگیر. پس این حالا علل حساب اینو میگه، لذا حتی این رو هم چی میدونه؟ این رو هم یه نوع ظلم میدونه که اون جور که باید و شاید ازش پذیرایی نکرده، میگه آقا بره پشت سرش غیبت کنه. پس اینم ظلم شد و میتونه بر اساس این ظلمی که شده فی ما قالو فی بره پشت سرش بگه اون چیزی رو که میخواد. و هذه الروایه، همین روایتی که الان خوندیم که گفتیم طرف بره قضا و عرض کنم خدمت شما که با قضای طرف رو بخوره و خوبم پذیرایی نشه، بیاد بره بگه آقا این به ما رسیدگی نکرد. و حاضر روایه و این وجب توجیه ها، می فهمد که این روایت هرچند واجب آدم توجیهش کنه این روایت رو، چجوری؟ اما به حمل الاساعت علاما یکونو ظلمن و حد کل احترامه او به غیر ذالک. اینجوری بگیم که آقا مثلا این بدپذیرایی کردن نوعی ظلم و حد برای اون شخص مهمان و حرمت و احترام مهمان بوده. یعنی مثال عرض میکنم، اصلا یه جوری پذیرایی کرده که به اینا بیادبی کنه، میدونی؟ نه اینکه حالا بنده خدا عرض کنم خدمت شما که حالا جوجه کباب نبوده، حالا مرغ گذاشته جلوی یارو بره بگه که آقا او این مثلا به ما بدپذیر، نه یه جوری پذیرایی کنه از اینا که اصلا انگار حد که حرمت این مهمون شده. اینو اینجور باید روایت رو توجیه کرد، وگرنه مثلا ما بریم آقا خونه یه بنده خدایی عرض کنم خدمت شما که حالا یه چیزی گذاشته جلومون که دیگه غیبت کردن نداره، خب در توانش بوده، اما یه وقتی نه طرف توانش هست، شما هم شأنت شأن بلندیه، اصلا میخواد بهت بی احترامی کنه، دهنکجی کنه، اینجوری ازت پذیرایی میکنه، اصلا هیچی جلو رود نمیذاره، یا اصلا خدمت شما که با این رفتارش نوعی بی احترامی میکنه. لذا این روایت رو باید اینجوری توجیه کنیم، اون وقت اینجوری عرض کنم خدمت شما که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت مثلا بی ادبی و ظلم و بدرفتاری میکنه، یا حالا میفهمد یا غیر این توجیه رو ما در نظر میگیریم، یا به غیر از این مورد یه توجیه دیگه ای بکنیم، الا انها بگیم که این روایت دالتان الا عموم من ظلم فی الآیت الشریفه، که این روایت دلالت میکنه بر عام بودن. یعنی چی عام بودن من ظلم؟ یعنی حتی اگر مهمون توسط میزبان اساءه ادب شده هم باشه شامل ظلم میشه. یعنی این روایت رو دلالتش رو عام بگیریم، حتی تا اینقدر که بگیم حتی اگر کسی به توسط مهمانی به توسط میزبانی اساءه ادب شده باشه شامل ظلم هم میشه. بله. و ان کل من ظلم فلا جناح علیه فیما قال فی الظالم، اون وقت دیگه هر کسی که بهش ظلم شده باشه گناهی برش نیستش که در مورد ظالم هر چی که میخواد بگه، مگر اینکه اینجوری توجیه کنیم و این حرف رو بزنیم که اون وقت بیان بگیم این عام بودن من ظلم عرض کنم خدمت شما که شامل حتی اینجا هم میشه، اینم که مثلا کسی مهمان داد و به از مهمانش خوب پذیره کرد و حد که حرمت کرد، این رو هم شامل ظلم بدونیم. و نحوه ها فی وجوب توجیه، و مثل این روایت در، یعنی مثل همین روایت باید توجیه کنیم، واجب توجیه کنیم. روایت اخرى فی هذا المعنا، یه روایت دیگه که الان میخوایم بخونیم در این معنا که محکیت علی المجمع از مجمع البیان حکایت شده، که میفهمه چی؟ ان الضیفه ینزل بالرجل، این که یک عرض کنم مهمانی وارد میشه بر یک شخصی، بر یک مردی، فلا یحسن ضیافته، خوب پذیراییش نمیکنه، خوب اونجوری که باید و شاید پذیرایی نمیکنه. بعد میفهمد فلا جناح علی، بر اون شخص مهمان گناهی نیست، در چه چیزی؟ در این کفی ان یذکره به سوء ما فعله، این که مثلا یاد کنه، ذکر کنه به میزبانی بد، به میزبانی بدی که انجام داده، به بد میزبان کردن این شخص به اون چیزی که انجام داده، بره بگه آقا پشتش غیبت کنه، بره بگه آره آقا ما رفت فلان شب رفتیم خونه فلانی، این از ما خوب پذیرایی نکرد. لذا عرض کنم خدمت شما که اینجا قائل به مثلا جواز بشیم، اینجا هم باید توجیه کنیم، اینجا هم باید بیان بگیم چی؟ اینجا هم باید بگیم بله اگر یه جوری پذیرایی بکنه که حد که حرمت باشه، وگرنه آقا رفتی خونه بنده خدا فلان میورا نزاش جلو رود ولی جوری ازت پذیرایی کرد، این که حد که حرمت نیستش، که شما نمیتونی بگی آقا به من ظلم کرده، آقا خب همین بندگان خدا همینقدر در دستشون و توانشون بوده، اما یه وقتی نه اصلا میخواد دعوتت کنه که تو رو شأنتو بیاره پایین، بهت بی احترامی کنه، بهت دهنکجی کنه، ما اون وقت میگیم این مثلا روایات دال بر ظلم میشه و شامل اون عرض کنم خدمت شما که این روایات، این آیاتی که گفتیم که مثلا اگر کسی ظلم بهش شد از کنم خدمت شما که اون وقت میتونه بهش چیکار کنه، به پشت سر دیگران هم حرف بزنه، پشت سر اون کسی که بهش ظلم کرده. وگرنه صرف این که آقا مثلا حالا نسکافه بهت نداد ولی چای داد برم پشت سرش غیبت کنم، این نیست، اینو اجازه نمیدم. خب و نه خب و یا اید الحکم، بله و یا اید الحکم فی ما نحن فی، تایید میکنه این حکم رو در اون چیزی که ما هستیم، یعنی جواز غیبت شخص ظالم به توسط مظلوم، یعنی شخص مظلوم میتونه چیکار کنه، جایزه که غیبت از شخص ظالم رو بکنه. ان نفی من المظلوم هازا، این که میفرماد ان نفی من المظلوم هازا الذی هو نوع من التشفی، بله این که مثلا ما چیکار کنیم، بیایم من کنیم شخص مظلوم رو از این غیبت کردن، یعنی غیبت کی؟ غیبت شخص ظالم دیگه. حالا بیایم بگیم که آقا جان ما اجازه ندیم من کنیم که اون آدمی که بهش ظلم شده بخواد غیبت شخص ظالم رو بکنه. میفهمد که این کار که بره و پشت سر طرف ظالم شخص مظلوم یه حرفی بزنه، تظلم کنه، دادخواهی کنه، نوع من تشفی. خب حالا اگر که ما مانع از این کار بشیم موجب حرج عظیم میشه، یعنی مانع بشیم از این که شخص مظلوم بره غیبت شخص ظالم رو بکنه، این یک حرج عظیمی داره. و لأن فی تشریع الجواز، در این که شرعاً جایزه مثلا این شخص مظلوم غیبت شخص ظالم رو بکنه، مظنه و احتمال این وجود داره که شخص ظالم از این کارش دست برداره. ببینید میفهمد و لأن فی تشریع الجواز مظنه رد الظالم، یعنی امکان داره، احتمال این وجود داره که رد کنه، یعنی باز داشته بشه، جلوگیری بشه از شخص ظالم. و هی مصلحت خالیه عن مفسده، و اینم میفهمد که یک این که مثلا ما بریم و چیکار کنیم، جلوی پشت سر شخص ظالم غیبت کنیم، پشت سرش بگیم این کار رو کرده، این ظلم ها رو انجام داده، و از طرفی وحیه این میخوره به این رد و بازداشتن. این بازداشتن، بازداشتن شخص چی؟ شخص ظالم از اون ظلمی که کرده، این یک مصلحتی درش وجود داره که هیچگونه مقصده ای نیست. الان مثلا ما بریم پشت سر یه آدمی که به ما ظلم کرده بگیم آقا آی فلانی به ما ظلم کرده، خب این به گوشش برسه، خب جلوی اون ظلمش رو به دیگران و به ما میگیره دیگه، خب این چه مفسده ای داره؟ این یه مصلحت هم تازه داره. لذا میفهمد این بازداشتن نه تنها مفسده نداره بلکه مصلحت هم داره. هیه مصلحت هم خالیت هم مفسده هم، مصلحت داره که حتی مفسده هم نداره. فیست به طول جواز، پس چی ثابت میشه؟ جواز ثابته. جواز چه چیزی؟ این که ما غیبت کنیم، پشت سر طرف ظالم بریم حرف بزنیم. لأن الاحکام تابعه للمصالح، به خاطر اینکه احکام تابع چی هستن؟ تابع مصالح هستن. خب بعد حالا ما این و یا ایدو رو بخوایم بخونیم زمان میبره، انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم. حالا جمع‌بندی کنیم ببینید تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که جناب شیخ بر اساس دو آیه قرآن که خدمت شما تلاوت شد میفهمد که شخص مظلوم میتواند پشت سر شخص ظالم بدون هیچ گونه مصلحت اهمی چیکار کنه؟ غیبت کنه. چرا؟ چون نوعی تشفی داره، از طرفی هم اگر مانعش بشیم یک سختی و حرج بزرگی داره، از طرفی هم ما اگر مانع بشیم از کنه خدا شما چه بسا این ظالم به کار خودش و به ظلم خودش ادامه بده. لذا ما اگر که بیاییم و غیبت کنیم چه بسا مانع و راده از ظلم شخص ظالم بشیم، و این یه مصلحتی داره. و اون روایاتی رو هم که داله بر ضیافت میکرد اونا رو هم گفتیم که باید توجیهشون کنیم، نه اینکه انسان صرف اینکه رفت خونه یه بنده خدایی ازش پذیرایی کردن، حالا به جای اینکه مثلا موز جلوش بذارن خیال گذاشتن بگه که آی آقا کجایید که اسلام در خطر افتاد، به ما پد پذیرایی کردن. نه، باید جوری باشه که حد که حرمتش بشه، حد که احترامش بشه، اون وقت در عموم آیه و اون عموم آیه من ظلم قرار میگیره. بله خب تا به اینجا مطلب رو خدمتتون عرض کردیم، بازم مون انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما باز هم درباره تظلم مظلوم عرایضی رو خدمتتون داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.